شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عملها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88 818-704-11-88.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همچنان گفتگو درباره خانواده است. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر سرماخوردگی یا هر چیز دیگری و صدای بد و بیماری بسیار متاسفم و امیدوارم بتونم برنامه صبح رو بگذرونم تا ببینیم بعد از ظهر چه خواهد شد، ولی به هر حال از این بابت معذرت میخوام. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که حالتون بهتر بشه. من اتفاقا داشتین صحبت میکردین متوجه تغییر تون صداتون شدم، خواستم بگم که خدای نکرده سرما خوردین، حالتون چطوره؟
والا به هر حال خوشحالم از این باید که کار خدا نیست، برای که اینقدر بیکار نیست که به مسئله سرما خوردگی من کاری داشته باشه. ولی خب به هر حال سرما بود و چون مجانی بود منم خوردم دیگه، چه میشه که.
آقای دکتر تبریک میگم عید نوروز و خدمتتون.
ممنونم عزیز، به شما هم همینطور.
ممنونم، زنده باشین. بعد اینکه من یکی از طرفدارای پرفوقورتتونم، خیلی دوستتون دارم، یعنی یه دوست داشتن خیلی خیلی زیاده، یعنی در اون حدی که اگر مثلا یه 30 سال دورتر به دنیا بودم تو دانشگاه تهران مختونو میزدم از اون مدل دوست داشتن.
بله متوجه هستم. از بر جنسیتون از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از تهران تماس میگیرم.
چند سالتونه؟
42 سالم متاسفانه.
چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
آقای دکتر من 9 سال تو دانشگاه تقریبا درس، 8 سال تو دانشگاه درس خوندم، 2 سال فوق دیپلم خوندم برای آموزش هنر، در واقع آموزش معلمی برای هنر، 4 سال دانشگاه تهران لیسانس نقاشی خوندم و 2 سالم دوباره فوق لیسانس نقاشی خوندم.
بسیار خوب. خب اون وقت چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
من یه خواهر بزرگتر دارم به فاصله 2 سال و نیم بزرگتر، 3 تا برادر، اونا هم به فاصله های 3 سال 3 سال کوچیکتر.
بنابراین شما دومی از 5 تا هستی؟
بله دومی هستم.
خب از نظر ازدواج چه کردی تا به حال؟
هیچ کاری نکردم.
یعنی اینقدر بی ارزو تو نقاشی نقش اونا؟
همه به هم همینو میگن، میگن این همه دانشگاه رفتی، این همه آدم دور و برت هست، اینا چرا انقدر تو بی‌ارزویی؟
واقعا خب چرا نخواستید ازدواج کنید؟ چون نتونستن نیست، نخواستن، چرا نخواستید؟
واقعیتش اینه که من آقای دکتر تلاش خودم رو خیلی تلاش کردم، یعنی
تلاش نمی‌کنم.
میدونم شما همیشه میگین ترنینگ لاینگا، ولی من واقعا اون لاینگ نیستش، یعنی من واقعا تو دانشگاه هم که بودم تلاش کردم و اینا، یه نفری هم بود که از هم دیگه خوشمون اومد هر دوتامون وقتی دانشگاه تهران بودم حدود مثلا 24-5 سالگی بعد، ولی متاسفانه من چون توی خانواده سنتی مذهبی و اینا بزرگ شده بودم میترسیدم که وارد ارتباط و اینا بشم، بعد دیگه اون آقا هم پیش قدم نشد که خیلی مثلا جدی رابطه رو بکنه، منم دیگه اصلا دیگه فارغ التحصیل شدم و دیگه همدیگر ندیدیم تا بعدها که این آقا اومد تو فضاهای مجازی 7-8 سال بعد منو پیدا کرد و قصد داشت که رابطه داشته باشه، ولی من متوجه شدم که ایشون متأهلن، میخوان رابطه خارج از چارچوب و اینا داشته باشن، که گفتم نه. ولی یک بارم توی 37 سالگیم به یه آقای علاقمند شدم، ولی همون روز اول فهمیدم که اون آقا متأهلن، بعد دیگه ولی عشق این به این آقا که داشتم، علاقمند بودم و اینا، یه مثلا 4-5 باری دیده بودمشون، ولی عشقم بهشون 2 سال طول کشید، مثلا برشون شعر میگفتم، نقاشی میکشیدم و اینا.
خب این چه ارتباطی به ازدواج داره؟ آخه شما ظرف مثلا از فرض کنید 15-16 سالگی یا 17 سالگی شما به مدت 25 سال رفتید گشتید دو تا موضوعی که یکی شما از اون خوشتون می آمد از راه دور، دومی هم تازه متأهل بود، این شاهکارهای شما هست؟
بله دقیقا
اینا
شاهکارهای من هم آقای دکتر.
خب بگید من ازدواج نمیخوام بکنم و منم خلاص کنید.
آقای دکتر به خدا من از دبیرستان که فارغ التحصیل شدم، چون ریز جسه بودم و اینا، از همون موقع مثلا خواستگار سنتی برام اومد، خب موقعی که من گفتم سنتی که من نمیخوام ازدواج کنم، میخوام برم دانشگاه، یه نفری رو که به هم علاقه من بشیم و اینا در واقع پیدا بکنم.
نه نه سب کن شروع بش نکن. اولا خب این دانشگاه من 22-24 تموم میشد، بعد از اون تو خودت گفتی چون از خانواده سنتی بودم نمیخواستم با کسی آشنا بشم، خب باید می‌نشستی برای خواستگاری.
نمیخواستم آشنا بشم، بلد نبودم از اون راه.
یعنی چی بلد نبوده؟ یعنی اینقدر بیهوشید؟ آخ چطور یعنی عزیز؟ بلدی من میخواستم دور برش رو
خودم واقعا فکر میکنم که بیهوشم دیگه، یعنی به جز این که یعنی من نمیخواستم سنتی ازدواج بکنم، بعد ولی اون مدل رابطه داشتنم بلد نبودم، یعنی همش میترسم که نمیدونم حالا یه چی اتفاقی بیفته، بعد کلمو تو خونه بکنم بگن آبرومونو بردی فلان
کردی. بردی که بردی، اولا آبرومونو برای چه بردی، بعد کلتونو برای چی بکنم
دیگه. خب دیگه یعنی مذهبی ایرانو دیگه خب
دقیقا اونا رو میدونم، ولی به هر حال تمام پنهانکاری و اساس این نوع تفکر بر پنهانکاری و دروغ و تظاهر و وانمود کردن و یه چیز و یه چیز دیگه جلوه دادنه. چطور یه رفعه اینجا شما رو کراس شدی؟ آخه نه عزیز، یه ریشه‌ای در نخواستن خودت داره. من میخوام ببینم خودت به این موضوع چجوری نگاه میکنی. تا به حال گفتی عوامل خارجی و دور بر من مانع شدن یا نشد، ولی خودت اگر به دنبالش بودی، برای که میخوام ببینم چرا نمیخوای رابطه داشته باشی، چرا نمیخوای ازدواج کنی، چرا نمیخوای بچه دار بشی؟
بچه که طبق حالا فرمایشات شما که دیگه اصلا از سن من گذشته.
حالا رو نمیگم، ببین باز تو از 18 خودت داری میگی از 18 سالگی دنبالش بودی، پس بنابراین شما 24 سال دنبال شوهر میگردی نه 24 ساعت. مردم تو 24 ساعت شوهر پیدا میکنن، تو 24 ساله؟
آره متاسفانه من اصلا الان که دیگه اصلا به ازدواجم دیگه حتی فکر نمیکنم.
هیچ وقت فکر نمیکردیم، چون من دلم میخواد بدونید که چه خبره عزیزم. یعنی واقعا چرا فکر میکردی ازدواج موضوع و مسئله است یا خطرناکه یا مثل رفتن دم لونه ماره، یه نیش با آدم میزنن بعد پدر و مادر آدم رو سرزنش میکنن، کله آدم رو میکنن؟ خب یه حرف رو خودت زدی، ولی تهش چی نشسته؟ آیا خودت فکر میکنی میدونی چرا نمیخواستی ازدواج کنی؟
نه واقعیتش نمیدونستم، یعنی من هنوزم فکر میکنم که یعنی الان تقریبا دیگه از 40 سالگی به بعد یه طوری که اصلا اولا که خیالم راحت شده که دیگه بچه بار بچه داشتن اگه ازدواجم بکنم دیگه رو دوشم نیست و دیگه مثلا بچه دار که میتونم بگم نمیدونم.
خب ببین همینجا بیست عزیزم، همینجا بیست. ببین عزیز حرفی که تو میزنی چیه؟ من تا به حال برای ازدواج میگفتم نمیخوام یا نشدی. خوشحالم که یه جایی رسیدم که حالا میتونم بگم نمیتونم. تموشون یعنی مثل این که من به میگم بیا سوار هواپیماشو بریم، من چون نمیخوام بازی در میارم، یه دفعه میشه نیم ساعت به زمان پرواز، میگم حالا دیگه از خونه تا برم فرودگاه و اینا دیگه اصلا دیگه نمیشه، پس ببخشید حیف نتونستم. تو دقیقا این حق و فریب رو به خودت زدی عزیز.
بله.
یعنی نمیخواستی، بنابراین اون رو یه جوری تو بازی و پنهانکاری چرخوندی. حالا دیگه به قول خودت خوشحال شدی که خب الحمدلله، حالا دیگه هر کی به من بگه ازدواج میگم من که نمیتونم بچه دار بشم، پس بنابراین بهانه من پیدا کرد. حالا بذار ما چند دقیقه پیام ها رو بشنویم و برگردیم ببین خودت به جایی میرسی یا نه، چون اگر نخوای دقیقا بدونی چه خبره عزیز، یا کند و کاوی نکنی یا همینجوری سطحی به موضوع نگاه کنی، 50 سال دیگه هم میگذره و درست است که شاید برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند دیگه فرصتی نباشه، ولی معناش این نیست که همه چیز مربوط به خانواده تمام شده. بذار ببینیم به جای دیگه میرسیم از حرفای تو، چون دختر باهوشی به نظر میرسی، ولی من نمیدونم چرا اینقدر رویای تخیلی هم هستی. روی خط باش از شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
شروع میکنیم. تشخیصش؟
دقیق.
جراحیش؟
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان؟
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض؟
دلسوز و برادرانه.
اسمشون؟
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشان.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروفترین و زبده‌ترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه‌ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما، سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانیا سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماسن. چمدون دستشون گرفتن، اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. الماسفود.com.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار فایده ایم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه روان درمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابام رو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خب توی مدت به چیزی فکر کردی یا من چند تا سوال ازتون دارم؟
بله خواهش میکنم، من که داشتم به اون آقایی که تو پیام همیشه میگن استراب دارم، افسردگی دارم، خانمی هم که تبلیغ آقای پورمندو میکنن که تلفنم تو کنم جواب دادن ایشون بودن، داشتم هم به این فکر میکردم که من از 19 سالگی که وارد دانشگاه شدم اون احساس افسردگیمو داشتم و از چند سال بعدش رفتم دکتر و قرصای افسردگی استفاده میکردم تقریبا تا الان.
خب عزیزم اگر یک کمی با این موضوع آشنا بودید که امید من این است که باشید، مثلا طبقه تحصیل کردی مانند شما با دارو درمانی تنها افسردگی معالجه نمیشه.
درسته.
خب این درست است که من عینک بزنم به چشمم، امیدم این باشه که بعد از این مدتی چشمم مشکل شر بشه. خب نخواهد شد، اون یک کاری است که در این حد عمل میکنه، تازه اگر میزان دارو درست باشه، بقیه شرایط هم مناسب باشه. بعدم چطور میتونه آدم نسبت به این که بگه من احساس افسردگی میکنم نسبت بهش بی‌اعتنا باشه؟ حتما باید یه مسئله رو به صورت جدی در آورد و اون رو حل کرد. حالا بذار ازت چند تا سوال کنم ببینم آیا واقعا به جایی میرسیم. اول تو یکی دو دقیقه اگر میشه من بگو نظر راجع به پسر و دختر و زن و مرد چیه، یعنی چگونه به این موجود و تفاوتش نگاه میکنی، مثلا با توجه به تجربه‌ای که هم در خونه خواهر داشتی هم برادر داشتی هم پدر و مادر بودن، واقعا نگاه تو به زن و مرد چیه؟ چون غالب اوقات یه آدمی مثل تو یه نوع ترسی یا یه نوع احساس بدی یا یه نوع خشمی میتونه داشته باشه که سبب میشه فقط بهانه کنه از راه دور در ذهنش فکر کنه که مثلا توی رابطه هست یا هر چیزی از این قبیل و همینجوری سالهای سال، یعنی 24 سال رو پشت سر بگذاره و ازش بگذاره. اول نگاه راجب واقعا زن و مرد چه برداشت الانه، نمیخوام بگم به 20 سال یا 25 سال یا 30 سال قبل که تحت تاثیر اون شرایط خانوادگی و سیستم سنتی بودی که درش بودی، چی فکر میکنی اصلا؟ چی فکر؟ هرچی به ذهنت بیاد مهم نیست، من جواب عالمانه هست و نمیخوام، نگاه و نظر خودتون میخوام.
آقای دکتر من راستش یعنی قبلا فکر میکردم که خیلی مشتاقم ازدواج بکنم، ولی الان تازگی ها دیگه اصلا اونم یعنی فکر کنم الان یه یکی دو سالیه که دیگه اصلا از اون بحث
نه. من سوالم اینه چون باز برگشتی سر همون بحث تقریبا بیفایده و بینتیجه قسمت قبل، نه سوال منو مشخص جواب بده.
ببین تو یه زن
من خیلی شوخی چیه، من برمیگردم میگم یه زن و مرد، مرد یه موجود بدیه و قصدش سوء استفاده هست، بعدم به دختر تجاوز میکنه، بعدم به دنبال لذت خواهی، یه چیزی هست که
نه
تو
نه آقای دکتر این اینایی که گفتین اصلا نیست اتفاقا.
خب پس چیه؟
خیلی دوست دارم مرد رو اتفاقا، چون برادرم دارم و اصلا من مرد رو خیلی دوست، یعنی برادرم که اصلا نگاه میکنم همشه
زیاد. آره خب برادر که دوست داشتی چرا نرفتی کنارشون، چرا نخواستی با اونا باشی؟ من برگرم بگم من خیلی ورزش دوست دارم ولی هنوز پامو تو زمین ورزش نذاشتم.
اتفاقا رابطه من با دوتاشون که پشت سر من، اون که پشت من هست نه، ولی اون دوتای بعدیشون که فاصله بیشتر دارن، یکشون 8 سال یکشون 12 سال، رابطه هم با اونا هم خوبه.
آخه ما برادرانه است و مادری و فرزندی است، شاید همین نگاه تو مثل است، یعنی این نگاهی که تو به مرد میکنی که اگر کوچکه خیلی خوب مثل عروسک میمونه میشه ازش استفاده کرد و باش بازی کرد، بزرگ باشه اون بیچاره خودمون میشه که هیچی، بنابراین باید ازش گریخ. برای که ببین عزیز توی این ماجرا یه چیزی نشسته که تو رو با وجودی که بر حسب ظاهر و فشار خانواده و محیط اجتماعی و بودن توی جمع تحت شرایطی قرار میدادی که ازدواج کنی، خب نکردی، این همه مقاومت و مخالفت کردی.
بله.
و یا اصلا یعنی ببین عزیز شرط اول ازدواج اینه که آدم به دیگران توجه کنه، شرط دیگر رو ببین است که توجه دیگران رو به خودش جلب کنه و بگیره، یعنی درست است که من یه کسی رو ببینم بعدم یه کاری بکنم که او منو ببینه. خب تو این کار نکردی.
آخه دوست من هر جام ببخشید میونه کلامتون اجازه دارم بگم بقیشو؟
حتماً عزیز حتماً.
آی دکتر من هر جا که میرم همین الانش به خصوص هر جا هم که میرم از یه کار بانکی دارم سر کارم نمیدونم هر جایی که میرم حالا محیط کار من زنونه چون توی دبیرستان کار میکنم و اینا با آقایون در ارتباط نیستم ولی کارهای شخصمون که انجام میدم یا هر جایی میرم و اینا اتفاقا رابطه ظاهری خوبی هم با همه آقایون دارم یعنی همشونم معمولا همه هم اشتیاق دارن که بهم شما تلفن بدن با هم آشنا بشن و اینا.
خب چرا نمیگیری؟
میگیرم آقای دکتر. آخه بعدش موضوع بعدش اینه که همیشه بعدش انگار که مثلا همیشه پای مثلا یه نیت رابطه
خب دیگه. همیجا خرابه. خب یعنی چه خوبی که چطور نیست مردم دارن ازدواج بگن همطور که دخترها به دنبال همسران پسران هستن تازه پسرها دیگران رو هم بسیج میکنن که دنبالش رو زن برای ما بگردیم. آخه ببینید اینا نگاه ها درست نیست. نه عزیز تو مثل که اینی که تلفن رو از آدم ها میگیری ولی بهشون زنگ نمیزنی. درست مثل طرفی بود که به دوستش گفت حالا من تلفن ندارم به تو زنگ بزنم. تو نباید زنگ بزنی احوال ما رو بپرسی. خب تو هم کار حرف نمینه من دیگه. ببین عزیز تو آخه نمیخوای. نه آخه عزیزم تو اینجوری نیست. تو 500 تا مورد از این قبیل داشتی همه رو همینجوری ول کردی. بعد الان باز تاریخ وجود چی داری میگی؟ بعد من میگی نه تو این است که اینا یه نیت دیگری دارن. خب اصلا داشته باشن تمام کسانی که از کنار مغازارت میشن دلشون خواهد برن کارها رو بردارن پولم ندن پس چی کار کنه؟ مغازدار در ببنده بره. خب مغازم خواهد قایی بود اگر یه رفعه دست با شرفتی میشه اونم که تازه تو خونه تا با پسر و مرد مانند دختر بزرگ شدی یعنی چی فکر کنی؟ تو رو میبرن برای یه رفعه قورتت میدن میخورن تموم میشه میری؟ نه یه جایی اون زیر حالا گذشته ولی یه جایی اون زیر تو نگاهی که داری مثلا دوم حالا من بگو اصلا نظر راجب رابطه جنسی چی؟ جرعتشو داری حرفی بزرس چی فکر بود؟ چقدر فکر کنی خوبه ضروریست لازمه؟
خیلی خوبه و خیلی ضروریه.
خب ولی
خب فکر میکنم که اولا که باید وقتی که اگر با کسی آشنا میشم باید این در واقع همون چیزایی که شما توی سخنرانیاتون میفرمایید میگین که مثلا باید 3-4 ماه بگذره بعد مثلا حالا رابطه جنسی هم به اون شکل نباشه من اونجوری به قضیه نگاه میکنم ولی توی اینجا توی ایران متاسفانه یا همون شکل سنتی وجود داره یا یه رابطه ای که نمیدونم تو من بلدش نیستم یعنی واقعا نمیدونم
نه دیگه چطور نمیتونی باز رفتی سراغ آخر چشم که نتونستی با نمیدونم پر میکنی عزیز یعنی در ایران از یکی سنتی شه خیلی خوب دومیش چیه تمام کسانی که ازدواج کردن اول رفتن با چند یا چندین یا چند ده نفر آدم هم خوبه شدن بعد ازدواج کردن خب نیست دیگه عزیز مثلا او بخواد اصلا او بخواد اصلا من فرض تو رو در جهت اینکه یه مرد ممکنه این رو بخواد اصلا انکار نمی کنم. خب تو میگی نه
خب نه خودم هم دوست دارم یه رابطه خب هم کلن کلی رابطه هم داشتم
یعنی چیه رابطه داشتی؟ اون رابطه که میگی درگیر رابطه جنسی هم بقام شدی؟
تا حد زیادی بله.
خب نظر راجبه اون رابطه و اون رابطه جنسی چی بود؟
خوب بود منتها این که موضوع این بودش که من بعد از یه مدتی متوجه شدم یعنی بعد یه مدتی که این آدم رو بیرون این آقا رو بیرون با همدیگر رو میدیدیم و دیت میکردیم بعدش یه ناگهان بعد از 3-4 ماه در واقع مچش رو به طرز قافل یعنی به طرز ناخواسته مچش رو گرفتم و فهمیدم که ایشون متأهلن و بعدش هم ایشون دیگه یه چیز داشتن و دعوا و اینا تو خانواده داشتن و بعد ولی بازم منو رفت
من کاری به من خوی همینجا اون که دیگه تو بازم همین اشتباس آخه عزیز من یه کسی ما ازدواج کرده همسر داره با تو دوست شده وقتی فهمیدی یک دقیقه بعدش هم قرار نبوده باشه حرف بزنی کار رو خدا بزن آخه اونجا که باید بری نمیری برای چی بدون میدادی که چی بشه
همش منتظر بودم که توی اون مدت یه آدم دیگه بیاد که من که آدمی باشه که مثلا منم خوشم بیاد ازش
این چه ارتباطی به قبلی داره آخه منو چرا میخوای گول بزنی دختر من دارم به تو میگم نصب کنید عزیز من عزیز من من حرفم این است که روزی که تو فهمیدی این آقا متعهده یک دقیقه دیگر نباش حرف داشتی نکا پوش
بله نداشتم تقریبا تا چند ماه نداشتیم دیگه هیچ ارتباطی با هم دیگه
نه من بحثم اون نیست بحثم آخه تو یه جور دیگه خودت گفتی عزیز نکن ببین مسائل چرا اینجوری پیچیده شده تو موضوع رو با هم به هم ریختی مخلوط کردی چراییش رو نمیدونم تهش میتونه واقعا نخواستن باشه که به شکل و فرمای مختلف در خودشو نشون میده یعنی من بر اساس حرفایی که از تو میشنوم فرض زمین است یا گم و گیج هستی روش تردید نیست تو این زمینه ولی پیش از اونم حالا نبودم نبود نشدم نشد چرا برای که بودن و شدنش هم هزینه داره هم خطر داره هم میتونه خراب باشه ببین عزیز یکی از حرفایی که من میزنم این است که اگر نمیتونید طلاق بگیرید اصلا ازدواج نکن معنی دیگه این است که تو آماده باشی که نشه ولی وقتی یه کسی یه ذهنیتی داره که حتما نمیشه خب معلومه و نمیخواده و طلاق رو خیلی خیلی بد میدونه خب معلومه ازدواج هم نمیکنه میشه تو که بعد از 42 سال ما داریم با هم به گونه‌ای حرف میزنی که من اصلا انتظار ندارم یه دختری که حتی دانشگاه نرفته در 22 سالگی این حرف رو بزنی
آخه دوستان این چیز که شما میفرمایید من قبلا چرا میترسیدم مثلا تا قبل از 30 سالگی میترسیدم خب استقلال اونجوری هم نداشتم و اینا ولی خب الان کاملا مستقلم تا قبل از اون خب من میترسیدم که میگفتم
چی میترسیدم
همین حرف شما که اگر مثلا طلاق بگیرم خب بعدش مثلا چی میشه
خب هیچی بنابراین پس همون شد سب کن عزیز من همین جاست که من من کاری به الان حالا که دیگه گذشته چی شد جالبه من قبلا تو ماشین بودم میترسم حالا اومدم تو خونم نشستم دیگه از ماشین نمیترسم یعنی چی عزیز من این همین جاست دقیقا بحث من که روزی که تو برمیگردی میگی میترسم مشکل ما بوده ببین من نه صبر کن خیلی خوب من برگردم به تو بگم من میدونم سوار اتومبیل بشم ممکنه کشته بشم معلوم نمیشم پس برام به قول خود تا 30 سالگی که اینجوری بودی خب بعدش هم دلایل دیگری وجود داره که باز همین گونه باشی حالا این دلیل رو پنهان میکنی یعنی میخوام به تو اینو بگم عزیز وقتی به تو گفتم منو گول میزنی قسم این نبود که منو تو میخوای گول بزنی قسم این است که تمام اون تو خودت رو گول زدی یعنی یه چیزایی رو سرهم کردی بعد یه نتیجه گیری هایی کردی و اتفاقا افسردگیت هم از همونجا میاد تو حتما یا سیدی یا کتاب افسردگی من تو ایرانم هست این نخونی افسردگی استراب استرس و خش رو فشار روانی شما رو لطفا بخون آقا تو ببین ذهنیت تو روز که حتی بوده موجب افسردگی شد افسردگی تو بیشتر به نظر من بر میگرده از برداشت و دریافت و نگاه غلط غیر واقع بینانه تو به موضوعی مهم زندگی از جمله ازدواج و رابطه برای که پیداست عزیز یعنی تو همه حرفای درست رو میزنی ولی وقتی کنارش هست بینچی درست نیست مثل اینکه تو میگی انسان چشم داره، گوش داره، نمیدونم دست داره، پا داره ولی دستشو گذاشتی چسبونی به سرش چشم گذاشتی رو پاش اشکال اونجاست یعنی هیچی سر جای خودش نیست ولی همه اون چیزا هست بنابراین وقتی تو حرف میزنی خب مثل این که مانند بقیه نیستی و بعدم در عمل نبودی باز اگر تو 24 سالت بود به من زنگ میزدی یا 22 سالت بود میبونم خب اول کاره رفتی تو 42 عزیز یعنی تو صدها موردی پیدا شده که اگر توجه رو به درستی میگرفتی و میدادی و فقط کافی بود یکیش به نتیجه برسه، ازدواج تو کرده بودی. حالا یه دو دقیقه فرصتی هست از این ور مگری که بخوای. تو برای چی پس زنگ زدی عزیزم؟ علتی که تلفن کردی چی بود؟
خب یکی دلیلش همین بوده که مثلا الان من واقعا میخوام بدونم که این که من تمام این مدت هم اشتیاق داشتم به این قضیه، این مثلا حالا این همه هم توجه
به چی؟ به چی به اشتیاق داشتی؟ به چی عزیزم؟
اشتیاق داشتم به ازدواج کردن.
نه آخر نداشتی، یک. دوم الان هم توی ازدواج کنی، تنها چیزی هست که از خود دیگه هم توی بچه داشته باشی نباشی.
اتفاقا خیلی خوبه، یعنی من با این وضعیت
خب پس بنابراین مانعی که ما تا به حال برای ازدواج داشتیم این بود که احتمال بارداری داشتی، الحمدلله رب العالمین، اونم دیگه نداره.
یعنی من اصلا فکر میکنم که الان که دیگه اصلا با این وضعیت روانی که دارم اصلا از پس یه حوصله یه بچه رو واقعا ندارم که بخواهم.
خیلی خوب، نه ببین باز ببین بازی در آوردی عزیزم، نکن. من که به تو نگفتم یه راهی پیدا کن برای ول کن بچه رو، ول کن. درست ببین باز داری میگریزی. من دارم به تو میگم خیلی خوب، تو میگه هنوز مشتاقم و چنین و چنان کرده کاری، خیلی خوب، هنوزم هیچ چیزی فرق نکرده، یه تیکه نداره با اون که من بچه نمیتونم داشته باشم. پس اگر کسی میاد باید قبول کنه که بچه نمیتونه داشته باشه، ای بس اون از ازدواج قبلی بچه داره. ای دلت میخواد بری مادر بچه های دیگه بشی قبول میکنی، اگر نمیری سراغ کسی که او هم بچه نداره یا بچه نمیخواد. هنوزم صدها و هزاران نفر هستن که دوربر هستن، حالا شما فقط کافیست پنج شاشو بشناسی با یک شم ازدواج، ولی نمیتونی تو تنها تا آخر عمرت این بازی رو در بیاری.
الان دقیقا دوستم، الان مثلا همینه، مثلا من دیروز این اواخر به خصوص توی ظرف چند ماه گذشته اصلا همه چیم به هم ریخته. مثلا من خب نقاشی خوندم، ولی تا الان هم این کار رو حرفه‌ای انجام میدادم و کلی هم جایزه گرفتم، هم داخلی هم خارجی. خب هم تجربه کارم این بوده که دبیرم بودم، در این حال درآمدم از اون راه بوده اصلش، ولی الان موضوع اینه که الان یهویی انگار که مثلا توی 20 سالگی قرار گرفتم، یهویی به طراحی لباس علاقمند شدم، بعد به گویندگی علاقمند شدم.
همه اونا رو میتونی انجام بدی ولی ارتباطی با ازدواج نه. درست به همه آدمایی که سر کار میرن نهارم میخوره، همه آدمایی که میرن مدرسه شبم میخوابن، مخلوط نکنه. این کاری که گفتم گمگیجی از این مخلوط کردن است، مسئله با هم مخلوط نکن. قصه ازدواج یه مثل یه دیپارتمنت خودش رو داره، یه بخش خودش. مسئله دقاشی و کارت و طراحی لباس و چیز دیگه از ارتباطی نه با هم داره هیچ. باز دنبال بازی نگرد، جانشین نکن. ببین عزیز این جانشینی مسئله،
من الان فکر میکنم دارم اینو دوباره جانشین میکنم، دقیقا همین موضوع من الان همینه.
برای دیگه تو همیشه دل مشغول یه موضوعی، یه مدت ازدواج بعد ولش میکنین بعد میری سراغ چیز دیگه. پس ازدواج فعلا تعطیل، گفتم مثل اینکه آدم برگرده بگه من یه هفته نفس نمیکشم یا یه هفته غذا نمیخورم بعد دوباره شروع میکنم بخورم، همچین چیزی نیست دنیا. بنابراین هنوز میتونی ازدواج کنی ولی صاحب فرزند نمیتونی باشی. آدم های فراوانی هستن که تو اتفاقا مورد نظرشون هستی، پیداشون کردی و نکن دست از این بازی بی خودی هم بردار. یه مقدارم بیشتر تو این زمینه چون با من آشنایی اطلاعات بیشتری بگیر از پنجا باید دباید، چرا ازدواج، چرا طلاق، انسانهایش، ازدواج خانواده، همه اینا رو یه دور بیشتر بشنو. ضمناً افسردگی و استراب و استرس و وسواس و اینا رو هم برای خودت به گونه‌ای درست کن. اگر بعدا کسی پیدا شد یا موضوعی مطرح شد که فکر کردی شاید بتونی در میون بذاری با من لطف کن تلفن کن با هم گفتگو داشته باشیم، ولی فعلا همین حرفایی که من زدم رو یه دفعه دیگه هم بشنو. مطمئنم به تو یه نگاه و نظر تازه‌ای میده که امیدوارم بتونی برای یافتن همسر موفق بشی. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردیم به من وقت دادیم. مرسی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار عزیز.
هر حالتون خوب باشه.
مرسی از محبت تو عزیز، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم چی شده تو فکری؟
امروز با مامان صحبت میکردم.
خب
نگران بود.
برای چی؟ باید خوشحال باشه که پسرش تازه فارغ التحصیل شده.
اتفاقا برای همون نگران بود. میگفت فکر پرداخت وام دانشجویی که داداشم گرفته داره کلافش میکنه. درسته که درسش تموم شده ولی خب باید زودتر کار گیر بیاره تا بتونه وامش رو پرداخت کنه دیگه. خلاصه همشون یه جورایی نگرانن.
همین؟ این که نگرانی نداره.
منظور چیه؟
بیا این شماره ای که الان برات فوروارد کردم شماره گودبای استودنت لونه. بده به مامان داداش تا بهشون زنگ بزنن و خیالشون از بابت ستلمنت لون راحت بشه. این کارم کانتکتشون رو به احزاد رفیقم بهم داد. از تیم حرفه‌ایشون خیلی تعریف میکرد و خیلی هم راضی بود.
واقعا مرسی.
800-451-91-C goodbyestudentloan.com 800-451-91-C 451-91-C.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلح‌نامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنام‌ترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته‌ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف‌های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، منم مثل شما متاسفانه سرما خوردم و شاید بعضی موقع های سرفه یه چیزی بگیره. ببخشید، من معذرت میخوام.
نه اشکال نداره خانم، شما آزاد و آزادید. منم که به هر حال باید مواظب میمونم. جان بفرمایید.
آقای دکتر، من راستش چند تا دو تا سوال داشتم یعنی خدمتتون، برای همین هم امروز مزاحمتون شدم. فقط یه ذره من استرس گرفتم چون اصلا باورم نمیشد بتونم با شما صحبت کنم. اگه اشکالی نداشته باشه شما لطف کنید سوال
بپرسید. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا هستم.
چه مدتی از امریکا هستید؟
امسال میشه 10 سال آقای دکتر.
و چند سالتونه؟
من 27 سالگی اومدم امریکا و الان 37 سالمه.
به من بگید چی خوندید، چه میکنید؟
من ایران که بودم آقای دکتر تحصیلاتم رو یعنی تموم کردم، یعنی تا اونجایی که میتونستم لیسانس و مهندسی برقم رو گرفتم و یکی دو سالی تو ایران مشغول به کار بودم تا اینکه ویزای آمریکا هم برام در اومد و 27 سالگی مهاجرت کردم اومدم آمریکا.
فرزند چندم خانواده هستی؟
من راستش شاید آقای دکتر کل مسئله به همین برمیگرده. من به یه عنوان تک فرزند هستم و به عنوان دیگه، یعنی به یه طریق دیگه، فرزند اول خانواده هستم و یه برادر 10 سال از خودم کوچیک‌تر دارم.
خود چه کسی جدا شده؟ مادر یا پدر؟
قبل از اینکه رفتش رو بخوای من به دنیا بیام، مادر و پدر، وقتی که مامانم باردار بوده، مادر و پدر با هم مشکل پیدا میکنن و از هم جدا میشن، ولی چون قانون ایران اینجوریه که حتما بچه باید به دنیا بیاد، حتما میدونی شناسنامه بگیره، بعد طلاق ثبت بشه. یعنی من تو زندگیم پدرمو ندیدم اصلا. مادر جدا شدن از ایشون و وقتی که من 8 سالم بود مجدد ازدواج میکنن.
اوکی. و بنابراین یه برادر دارید از خودتون کوچکتر؟
بله، 10 سال کوچکتر هستش.
اوکی، اون کجا هست؟
الان ایشون هم تقریبا 1 ساله که مهاجرت کرده، با مامان اومدن آمریکا هستن.
اوکی. شما برق خونده بودید در ایران، بعد در امریکا چه خوندید؟ همون برق خوندید؟
من در امریکا راستش متاسفانه چون که مجبور بودم، حتی من با یکی از اعضای خانواده تقریبا نزدیک مادری اینجا زندگی میکردم، ولی مجبور بودم به ایشون چون یه مقداری حالا هزینه زندگی رو همه چی رو تقسیم میکردیم بین هم دیگه، اجاره خونه بهشون میدادم و واسه همینم هم حالا شاید بهونه میارم، ولی موقعیتی واسه هم پیش نیومد که بتونم درسمو ادامه بدم و حتی بتونم اِوالوییت کنم مدرکمو واسه اینجا. فقط توی یک هفته تونسته بودم 3 جا کار گیر بیارم و 3 جای مختلف فقط کار بکنم که با اون خودتون میدونید مینیمم ویج اون موقع 8.5 دلار بود اون موقع، تا فقط بتونم من زنده بمونم و به قول معروف ادامه زندگیمو بدم. واسه همینا متاسفانه نتونستم ادامه بدم درستم و اما یهو به قول معروف دری به یه تخته خورد که خودمون میگیم و یه جابی متعلق، یعنی مرتبط به رشته خودم، همون طراحی نقشه‌های برق برای من پیشنهاد شد. یعنی من دنبال کار بودم و پیدا کردم، نه که پیشنهاد شد، پیدا کردم از تو این سایت هایی که هستن و رفتم سان فرانسیسکو برای کار و به مدت 3 سال یا حدودا میشه گفت 4 سال اونجا به مدت، یعنی تو رشته‌ای که خودم دوست داشتم، خودم علاقه داشتم، خودم تحصیلش کرده بودم، تو اون رشته کار کردم تا اینکه این وسط ها با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم و میگم یعنی منظور این بود که سرتون رو در نگیرم، این که درس نتونستم متاسفانه اینجا.
به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال هم من بزرگتر هستن، یعنی الان 42 سالشونه.
ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
بله بله ایرانی هستن.
چه مدت ایشون امریکا هست؟
ایشون تو همون سالی که من اومدم با تفاوت 5-6 ماه، یعنی ایشون هم 5 ماه بعد از من میشن 10 سال که آمریکا هست.
چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون وقتی که ایران بودن همون مدرک دیپلمشون رو داشتن و ادامه تحصیل تو دانشگاه ندادن، ولی توی بازار بودن و همون رشته، یعنی کار پدر رو ادامه میدادن، با 4 تا برادر هستن و کار پدر رو ادامه میدادن و توی بازار بودن.
ولی اومدن امریکا چی؟
اومدن امریکا یه مدت مثل خود من تو همین کارهای کوچیک و همین مینیمم به قول من این کام و اینا بودم، ولی الان حدوداً از سال فکر میکنم 2019 یا 4-5 سال پیش ما دو تا رستوران خریدیم و فعلا به قول من بیزنس اونر هستم.
بسیار. فرزندی دارید ازدواجتون؟
بله آقای دکتر، ما الان امسال 5 سال و نیمه که ازدواج کردیم، یه پسر 3 سال و نیمه دارم و یه دختر 1 ساله.
بسیار. خب حالا بریم سراغ اطلاعاتو. من دارم پرسشو گفتی دو تا موضوع هست که میخواستید مطرح کنید، چه هست عزیز؟
آقای دکتر راستشو بخوای من طبق این زندگی گذشته که داشتم، مادر وقتی که ازدواج کردن، حالا من یه ذره بک‌گراندم رو بخونم دیتیل ترش مخوام بکنم برای شما، مادر وقتی ازدواج کردن همسرشون راضی به این نشدن که من باهاشون زندگی بکنم و من از 8 سالگی با مادر بزرگم زندگی کردم تا قبل از مهاجرتم، یعنی از 8 سالگی تا 27 سالگی، و این وسط تمام سالها ما کشمکش داشتیم که مادر میخواست منو بکشه تو خونه خودش و به قول من حتی یک روز حتی چند ساعت اونجوری که به ظاهر بود که من میدیدم اینجوری بود که مامان میخواست من اونجا باشم، این آقا نمیخواست من اونجا باشم، همش کشمکش بود و یعنی به قول معروف من این توپ بودم دیگه، همش به قول معروف توی این اتوبوس از این خونه میرفتم تو اون خونه، از اون خونه میامدم تو این خونه و کلن خیلی به هم به قول معروف بچگی خوش نگذشت. ولی مشکلی که من الان دارم و خدمتتون تماس گرفتم اینه که آقای دکتر من متاسفانه دید منفی بسیار بالایی به همه چیز دارم.
یعنی خب میشه فهمیدتون عزیز، آخه شما از داستان رفتن پدر و بعدن ازدواج مادر و بعدن در اون سن و سالی که مسئله اصلی ما اینه که خواستنی هستیم یا نیستیم و ما رو میخوان یا نمیخوان، در اون تضادی که مثلا در اون سن و سال هیچ معنایی رو شما نمیتونستید بهش بدید. خب معلومه همه چیز بده، من اگر مکانیک هستم باورم این است که ماشون همه خراب میشن یا خرابن دیگه، خیلی تفاوت داره با یه آدمی که واقع بینانه نگاه کنه یا تو خیابون ببینم این ماشنا دارن راحت رانندگی میکنن. نه اونو میفهمم، خب این دیده بد و منفی شما میشه فهمید از کجا میاد، ولی خود شما درست به سر کسی که میدونه اگر یه چیز رو فکر کنه یکه در اون دو رو یک میبینه، خب باید دو برابرش کنی، یعنی خودتون باید خودتون رو به تدریج اداره و کنترل کنی، ولی کار چندانی نمیشه کرد برای که واقعیت سخت و تلخ زندگی شما رو به این نتیجه گیری رسونده.
بله و متاسفانه یا خوشبختانه همسرم دقیقا برعکس منه، یعنی همیشه یه تک تک کلامی که داره اینه که هیچ چیزی اشکال نداره و هیچ چیزی طوری نیست به جز خانواده‌ام، همیشه خودش میگه به جز زن و بچه‌ام و بعد از اون مغازه و که به قول من بیزینس که ازش داریم نون در میاریم و میخوریم، به جز این هر اتفاقی واسه هر چیزی بیفته اشکالی نداره، اگه به قول خودش با پول بشه حلش کرد مشکلی نداره. و این دید یعنی متضادی که ما با هم داریم، یه موقعهایی با هم دیگه مشکل پیدا میکنیم، یعنی مثلا من کافیه آقای دکتر مثلا یک کسی مثلا باهاشون آشنا بشیم تو هر مهمونی تو هر جایی، به محض اینکه اولین خطا یا اولین کار اشتباهی که دید خودم اشتباه، مثلا چرا اینو گفت، چرا این کارو کرد، چرا اینجوری نشد، چرا مثلا اونجوری نگاه کرد، متاسفانه همه رو میذارم کنار و به قول معروف ما هیچ، من خودم هیچ دوست.
خب شما قبلا ببینید عزیز، اونو متوجه هستم، گفتم علتش رو میشه فهمید، ولی با توجه به اینکه علت شما میدونیم مسئله واقعیت هست، موضوع این است که شما با آدم های سر ارتباط هستید که قرار نیست مطابق ذهن شما، میل شما و نگاه شما زندگی کنن، به همین جهت است که مسئله شما به اصطلاح مسئله اون بردباری و شکیبایی یا تالرنس یا آزادگی است. یعنی ما اگر معتقدیم دنیا سیاه و سفیده، خب معلومه که چه خواهد، ولی اگر باور ما این است که خاکستری است و یا فقط کمی از دنیا سیاه و سفیده، اون وقتی همچین نگاه و نظری نداریم که دیگری چرا چنین و چنان کرد. شما به یه مغازه میرید میبینید در جور لباس اونجاست که نه جورش رو هرگز شما نخواهید پوشید، ولی دیگران رو مسخره نمی کنید و به نوعی اونا رو بد نمی دونید که لباس های دیگری غیر از اون چی شما می خرید رو می خرن. یعنی اون نگاه رو خودتون گفتم تنها موضوعی که به کسی مانند شما، حالا کار روان درمانی و تراپی اونم فکر نمی کنم چندان کاری بکنه، این که من همیشه بدونم من چیزی که دارم می بینم نیست. مثلا من به دلیل بیماری الان سرما 5 برابر حالت عادی من رو آزار میده، اذیت میکنه. خب پس بنابراین وقتی میخوام بگم خیلی سرده، باید بگم نه خیلی سرد نیست، شاید کمی هوا خنک باشه، ولی اصلا سرد نیست یا خیلی سرد نیست. ولی که من این گونه میبینم، من وقتی که عسل خوردم، حالا به من پرتقال میدن، من قرار نیست که بپذیرم حرف اونا رو یا باشون بجنگم که این پرتقال که شیرین نیست. خب من قبلش عسل خوردم عزیز. یعنی شما نمیتونید گذشته رو بهانه کنید یا بعدن خودتون رو مواد بدید. و الا شما برسید به کمی 45 سالگی، افسردگی شما از پا در میاره، یعنی میلازتتون، یعنی تمام دنیا تاریک میشه. بعدم در مقابل همسری هستید که اونم تحمل این همه نگاه بد و منفی رو نداره، و اصولا فرضش بر این است که آدم ها مختلف متفاوت عمل میکنن. هیچ کس مانند من نیست، من ملاک خلقت نیستم، ولی خب شما این مرحله رو با توجه به آنچه که بر شما گذشته دارید، یعنی اونو میشه کاملا فهمید، ولی راهش فقط همین عزیز. درست بس که به شما برمیگردم میگم نمک براتون بده، بنابراین شما هر جا که میرید میگید من غذای بی نمک میخوام، بعدم به مقدار خیلی خیلی کمی ممکن از نمک استفاده کنید، ولی واقعیت رو میدونید. نمیتونید بگید من غذا نمیخورم یا غذای شما شوره. خب معلومه که در حالت عادی چنینه. میخوام اینو بهتون بگم که این موضوع شما از هیچ راهی جز اینکه به خودتون بگید که من قرار 10%، 20%، 50% موضوع رو عوض کنم نیست. من خاطرم است در ایران جز شعارهای فراوان داشتم میکشیم بود وقتی 100% حق با شماست، 70% حق با شماست. وقتی فکر کنین 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابل. به همین سادگی. یعنی یه هشداری بود که اینقدر خودمون رو مرکز خلقت و این محور ندونیم. برایش هم متأسفانه هیچ چیزی غیر از مواظبت نیست. شما اگر 1000 دفعه مواظب خودتون تو این گونه موارد باشید، و یا اصلا فرضی داریم میریم مهمونی، اونا نه قراره مانند من لباس بپوشن، نه قراره درباره موضوعی صحبت کنن که من دوست دارم، یا قرار نیست کارهایی بکنن که من میپذیرم یا میپسندم. اونا هستن و من منم و تو توی. خب این اگر 4 دفعه به خودتون بگید، اون وقت اون حساسیت ها رو نخواهید. حالا گفتید مطلب دیگری هم هست، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، منم گلومو بتونم درست کنم در خدمت هستم. برمیگردم. شکر از من با ما باشید.
بعد تصادف پیش کدوم وکیل رفتی که پول خوبی برات گرفت؟
سوال نداره رفیق، تو این شهر یه وکیل هست که پول خیلی خوب بعد از تصادف برات میگیره.
مانی 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 وکیل عالی مثل شایانی، مانی 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 پول خوب و عالی پیام شایانی میگیره از بیمه برا پول خوب و عالی.
از پول خوب و سدلمت چاقوچله اگه میخوام باید برم پیش پیام شایانی.
مانی 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 با شایانی برای تصادف.
پیام شایانی 818-777-777-777.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند،
با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
سوپروایزر من دائم سر کار حرفای زشت میزنه و شوخیهای جنسی میکنه که من رو خیلی معذب کرده. همکارم میگه این هراسمنت نیست چون تماس بدنی در کار نبوده. به نظر من اینطور نیست ولی نمیتونم از خودم دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر قبل از اینکه من سوال دومم مطرح کنم، خواستم ببینم که همونجوری که شما فرمودین این در چند سال آینده خیلی شدیدتر خواهد شد، این مشکلی که من مطرح کردم، خواستم ببینم هیچ راهی هستش که من بتونم از همون، یعنی به زودی بتونم این راه رو یعنی این کار رو استاپش کنم و برگردم به راه و روش درست. آقا
راه و روش درست خیلی مشخصه ازم. ببینید عزیز، ببینید، اولا شما اون سی دی یا یو اس بی حرمت نفس و سلف استیم رو بشنوید. ببینید، ما روزی نجات پیدا میکنیم که بگیم من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، من منم به تو توی. یکی 5 سالشه، یکی 15 سالشه، یکی 45 سالشه، یکی 95 سالشه. روزی که بپذیریم اینا سنهای مختلف انسانه، اون 5 سالم شاید یه روزی 95 ساله یا 45 ساله بشه، 45 سالم حتما یه روزی 5 ساله بوده. بنابراین بازی درست و غلط و خوب و بد رو که شما هم به دلیل یه مقداری فرزند تک بودن، هم دائما در معرض قضاوت و ارزیابی دیگران بودن، هم نخواستنی بودن با توجه به شرایطی بر از ازدواج مجدد مادرتون گفتید، همینا دست به دست هم داده و شما برای نوعی زنده ماندن survival به اینجا رسیدی که من باید کاملا مواظب خودم باشم. درست بسید من بدونم یه لیوان آب دارم و توی 24 ساعت فقط همین مقدار آب دارم، من این نداشته باشم تشنگی منو از پا در میاره یا اتم میکشه، پس مواظب یه لیوان آبم هستم. خب شما قرار بوده که مواظب خودتون دائما باشید و برای اینکه مواظب خودتون باشید باید خطر رو خیلی زود تشخیص بدی و هرچه زودتر هم با آدمایی که مختلف و متفاوت هستید خط و نشون رو بکشید، حالا یا بجنگید یا بگریزید، فایت اور فلایت. و این سیستم ذهنی شما شد، در حالی که شما اگر بیاد بگید آدما میتونن هر جور دلشون میخواد لباس بپوشن، هر نوع غذایی که میخورن خوبه، هر نوع ماشین یا رنگ اتومبیلی که میگیرن اوکیه، فقط ما با هم مختلفیم، متفاوتیم، ولی درست و غلط و خوب و بد نیستیم. دست از این بازی بردارید. یعنی ابدا فکر نکنید که یه چیزی درست یه چیزی غلط خوبه یا بده. مواردی که درست و غلط و خوب و بدش مشخصه واقعا 5% دنیا نیست. 90-95% دنیا تفاوت عزیز، دنیا دنیای تفاوته. شما وقتی برید توی کنسرتی که 5000 نفرن، شاید حتی یه نفرم لباسش مانند دیگری نباشه، حتی یک نفر، ولی ما نمیگیم خوب و بد و درست و غلط، میگیم تفاوت. و اینو شما باید به خودتون بقبولونید و در موردش متفاوت عمل میکنه. من میخوام ساعت 12 نهار بخورم، اون 3 میخوره. من لب به گوش نمیزنم، اون اصلا غیر از گوش چیزی نمیخوره. بعدم اصلا قرار نیست که توجه کنید که دیگران چه میکنن. به من چه؟ من چه کار هستم که حواسم به رفتار درست یا غلط یا گفتار درست یا غلط کسی دیگه باشه؟ این اون مفهوم آزادگیه، اون مفهوم رسیدن به بردباری شکیبایی. من همیشه گفتم 4 تا نون نحس تاریخ بوده دیگه، 4 تا نون: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. همه بدبختی ما از اینجاست. همه بدبختی ما از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. این 4 تا نون باید تبدیل به 4 تا بی بشن. بی اول برابریه، بی دوم برادریه. یعنی اگر نرسیم به برابری و برادری از پا در میایم. موضوع سوم بهزیستی، well-being، خوشبختیه، سلامت و سعادته. پس الان با 3 تا موضوع رو برو هستیم: برابری، برادری و بهزیستی. اما به چهارم چیه؟ بردباریه، شکیبایی، تالرنس. یعنی در مقام مقایسه با برابری، برادری و بهزیستی، یه عامل در دنیای امروز پذیرفتن این هست که ما فقط و فقط با هم متفاوتیم، فقط و فقط متفاوتیم. و اصلا قرار نیست سر تفاوت ها بگیم این چرا اینجوری حرف زد، یا چرا اینجوری دعوت کرد، یا چرا اینو گفت، یا چرا اینو پوشید، یا چرا اونو خورد. اصلا موضوع ما این نیست عزیز. یعنی تا زمانی که از این ذهنیت درست و غلط و خوب و بد در نیه، شما از پا در میایید. من همیشه عرض کردم کسانی که این گونه به دنیا جهان رو سیاه و سفید میبینن، دو قطبی به اصطلاح میبینن، 45 سالگی دیپریشن از پادرشون میره. چرا؟ برای که دیگه حالا همه چیز رو بد میدونن. با گذشت زمان اون دید بد و منفی و اینکه همه چیز غلط است و بد است و در مسیر نادرستش هست، که تو هم به دلایلی در ما میتونه غلبه پیدا کنه، مخصوصا اگر سابقه کودکی داشته باشیم که در شما هست، بنابراین باید مواظب باشید. یعنی شما وارد یه جایی میشید، یه دختر خانمی رفتاری میکنه از نظر شما ناشایست. حرف این است که ناشایست نیست، از نظر اون خیلی هم خوبه، خیلی هم اونو خوب میدونن، به من هم مربوط نیست. تا اینکه بخواید یه نگاه دیگری بهش بکنید یا احتمالاً به همسرتون حرفی بزنید. بیرون بیاید عزیز، بیرون بیاید. مخصوصا وقتی در ارتباط با دیگرانه، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش عیب نمیدانم. نه در ظاهرش عیب میبینم، اصلا عیب نیست، متفاوته. در باطنش هم که عیب نمیدونم، پس بنابراین من با آدمای دیگه چی کار دارم؟ گفتید مطلب دیگری هست.
بله آقای دکتر، مطلب بعد این که من به سرعت و به شدت اگه به چیزی علاقه داشته باشم، مثلا چیزی رو بخرم، چیزی رو داشته باشم، حتی مثلا خونه ای رو بگیریم، اجاره کنیم، حالا هرچی، به محض این متوجه بشم که اونو دارم و دیگه مال خودمه، گرفتمش، افروغ شدم، حالا هرچی، دیگه علاقه بهش تموم میشه، از بین میره. یعنی مثلا با خودم فکر میکنم، میگم حالا نمیگرفتمش هم طوری نمیشد، حالا نخریده بودمش هم طوری نمیشد، حالا اگه نداشتمش هم اشکالی پیش نمیومد.
ببینید، شرط این که ما برخوردمون با موضوع درسته دو چیزه: یکی برای به دست آوردنش کار خلاف و بد و غلط نکنه، یعنی شما خود پول به دست بیارید، از راه نادرست نرید. دوم، اگرم پولی به دست نیارید باش راحت باشید. بعد شما الان حرفتون این است که به دلیل اینکه در کودکی با محرومیت همراه بودید، حالا یه چیزایی رو میخواید، چون فکر می‌کنید اگر به دست بیارید وای چه میشه. بعد به این است که میشه که چی؟ من تو کار تراپی با صدها زن و شوهری روبرو شدم که به من میگفتن ما فکر کردیم که ازدواج بکنیم چی میشه، بعد فهمیدیم هیچ. یعنی میخوام به شما بگم اولا این عادی است، خب عادی میشه که عادی بشه. شما فرض کنید به دنبال یه چیزی میگردید پیداش کردید، این همون چیزی است که برخی از آدمای شکارچی در حقیقت شکار میکنن ولی نمیرن بگیرن یا میدنش به کسی دیگه. این همون چیزی است که آدمای قمارباز پول به دست میارن میبرن به این و اون به اصطلاح دست خوش میدن. چرا؟ برای که بعد از به دست آوردنش یه احساسی میده که اونقدر موضوع مهمی نیست، حالا برای دیگران اگر مهمه بذار دیگران خوشحال راز کن، ولی دلیل داره نسبت به این موضوع احساس کنید که چیزی عیب و ایراد شماست. شما فرض کنید به دنبال یه چیزی گشتید، دویدید و خیلی هیجان و خرجید بهش به دست آوردید، حالا براتون اونقدر مهم نیست که نیست. چرا فکر کنید همچنان باید مهم باشه؟ بلکه خیلی از اوقات ما فقط برای به دست آوردن یه چیزی حرکت می‌کنیم، ما می‌خوایم بازنده نباشیم، ما می‌خوایم یه چیزی رو داشته باشیم. یکی از حرفای فوق‌العاده جالبی که اریک فرام در خصوص آدم فقیر میزنه همینه، میگه آدم فقیر اشکالش اینه که توانایی بخشیدن نداره، از این بابتی که بیشتر رنج بره تا نداشتن برخی از اوقات، و یه واقعیتی هست. برای شما حرفتون این است که من یه شوق و اشتیاقی برای به دست آوردن هرچی، یه مدرکی، نمیدونم یه چیزی دارم، حتی فرض کنید که میخوام وزنمو کم یا زیاد کنم، بهش که میرسم میبینم خبری نیست. خب خبری نیست چرا باید حرص بخورید که چرا من قبلا اینجوری فکر میکردم؟ بنابراین همچنان به دنبال اون چیزی که میخواید بروید و بدوید، ولی از راه نادرست نرید. بعدم اگر به دست نیاوردید باش راحت باشید، ای به دستم آوردید بعدم براتون اونقدر اهمیتی نداره، اشکالی نداره عزیز. من میتونم وقتی تشنه هستم، مثلا برای مدتی تشنه هستم و حتی درد و رنج میکشم و خطر مرگ دارم، واقعا به دنبال یک قطره آب هم حتی باشم، ولی اگر رسیدم آب رو خوردم که قرار نیست باز دوباره همچنان فکر کنم باید برگردم سر جای قبلیم، همچنان به دنبال آب بدوم. اون یه مقداری برمیگرده به این که نیازهای ما مبتنی بر کم بوده، یعنی deficiency نیده، نیازهای مبتنی بر کم بود بعد از ارضا از بین میرن دیگه، نیازی هم نیست. من تشنم آب میخورم تموم شد، به طور که اصلا یادم نیست که من یه ساعت دنبال آب میدویدم. بنابراین ولی نیازهای مبتنی ببخشید بر بود هست که آدم هرچی بیشتر و بیشتر داشته باشه بیشتر هم میخواد، محبت رو بیشتر میخواد، دانش رو بیشتر میخواد، ارتباط با انسان ها رو بیشتر میخواد، برای که اینا به اصطلاح بشکن being need، یعنی نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه. نیازهای مبتنی بر کم بود معلومه. به همین جاست که هیچ آدمی نمیاد مثلا سفارش بده به یه رستوران 20 پورس یا هرچی چلو کباب برای من بیاری، میره یک شو یا دو شو بیشتر نمیتونه بخوره، چرا 20 بده؟ ولی شما انتظار دارید که یه روزی که گرسنه بودید تا آرزو میکردید خیلی چلو کباب داشته باشید، حالا دفعه 20 هم داشته باشید. نه، اون عادیه، بسیار هم عادیه. نیازهای مبتنی بر کم بود در حقیقت دفع مضرته، یعنی یه احساس بدی است که ما اون رو دفع میکنیم، قرار نیست بعدش باشه، حتی تکرارش بی خوشایند نیست. شما اگر تشنه هستید آب میخورید که هی آب بیشتر بیشتر نمیخورید، اصلا از یاد نمیتونید بخورید یا غذای بیشتر، حتی این درباره موضوعی مانند رابطه جنسی هم صادقه. بنابراین از اینکه این گونه هستی تو به دنبال چیزا هستید و بعد از به دست آوردنش به اینجا میرسید که همچین خبری هم نبود یا دیگه مهم نیست یا براتون اهمیتی نداره، با گذشت زمان سبب میشه که خیلی برای داشتن نداشتن ها هم اون حساسیت ها رو نشون ندید و یا خودتون هم آزار ندید. به هر حال ببینید عزیز، من آخرین حرفامو به شما بزنم، شما یه دست رو نگاه کنید، انگشت های پنج انگشت من و شما رو. من همیشه گفتم اون انگشت وسطی رو بگیرید، خود واقعی من، یعنی اون چیزی که من واقعا هستم. انگشت سمت راستی رو بگیرید، خود خوب من، وقتی من تلاش میکنم، کوشش میکنم، مواظبم، درست حرف بزنم، درست عمل کنم، میشه خود خوب من. و اون کوچیکه اون آخر خود بهترین من، یعنی وقتی دیگه من همه آنچه که ممکن هست رو انجام میدم که خود بهتری، درست بس که یه آدمی رو آماده بکنن برای عروس بودنش یا برای عروسیش، این دیگه بهترینش. پس من اون وسط خود واقعی دارم، خود خوب و خود بهتری. اما سمت چپم یه خود بد دارم، اون زمان یار و حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، مهم نیست، بی‌اعتنا هستم، خود بد من میاد بیرون. و یکی اون آخری که 60 منه خود بدترین منه، یعنی دیگه وقتیست که بسا 3 ماه دفعه 6 ماه دفعه من به اونجا میرسم. از نظر آنچه که بحث آزادیه به نظر من به این معناست که در هر آن من شما میتونیم یکی از این 5 تا رو انتخاب کنیم، خود واقعیمون رو، خود خوبمون رو، خود بهترین رو، خود بدمون رو، خود بدترین رو. حالا اگر تمام مدت ما کوشش کنیم بریم سراغ خود خوبمون، بعد از یه مدتی خود خوب ما میاد جای خود واقعی، خود واقعی میره جای خود بد ما، و خود بد ما میره جای بدترین ما، و بدترین ما هست میشه، تازه یه بهترینی هم از اون ور پیدا میشه. به همین جد است که با گذشت زمان شرایطی به وجود میاد که فرد بعد از 2 سال 3 سال میبینه اون خود واقعیش یه خود خوبی است که قبلا تلاش میکرده باشه، واره یه خود خیلی بهتر داره. و این فقط وقتی ممکنه که من همیشه کوششی بکنم. این همون چیزیست که شما تو مهارت پیانو یا تنیس یا هر درسی پیدا میکنید. نتیجه که میخوام بگیرم این است که به خودتون فشار زیادی نیارید، همیشه آگاهانه کوشش کنید کار رو بهتر انجام بدید. منو به خاطر استدام ببخشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی های کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانت هم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید، میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
دکتر خوشحالم تو این مهمونی سر حال میبینم.
ممنونم، ولی بیشتر از این بابت ازت ممنونم که شرکت پرومد رو به من معرفی کردی. شما خودت پزشکی، میدونی چقدر سرویس منظم دادن مهمه. الان به محض اینکه مریض نیاز به کمربند طبی، مچبند، زانوبند یا کلن بریس طبی داشته باشه، نسخه می‌نویسم میگم یه راست برید پرومد. قبلا که با جای دیگه کار میکردم هر روز شکایت داشتم که اینا وسایلشون کار نمیکنه یا جواب نمیدن. الان مدام به خاطر پرومد زنگ میزنن تشکر میکنن. مثلا صندلی چرخدار میخوان، حرفم بهشون اینه اگه میخواید با کیفیت باشه و طرز استفادهش راحت باشه یه راست برید پرومت. بعد چه سرویس درجه یکی دارن، کی این روزا متخصص میفرسته خونه مشتری طرز استفاده رو یادشون بده؟ واقعا دلسوزن.
خدا رو شکر که پرومت ما رو روسفید کرد.
پرومت مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. 818-907-7777 818-907-7777.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، Certified Financial Planner Practitioner، برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number OC71568.
مطمئنی؟
قزل جان چه جوری بگم آخه؟
یه جور بگو خب.
با ما ازدواج میکنی؟
باری چه زودتر نگفتی؟
ایله خورم نشد خب.
حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
آه ولک ما هم 70 نفر.
چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
فلوس ما جور
چریه؟
یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
ولک کنجا
سر خانه زندگیمون.
حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
یک بار دیگر سفری جذاب و دیدنی به شرق کانادا از 29 جون تا 4 جولای با قیمت استثنایی $2,550. آبشار نیاگارا دو شب، تورنتو سه شب، هر روز گشت و تور، هتل‌های هیلتون با صبحانه، یک شب شام در رستوران ایرانی با موزیک زنده، نهار در رستوران گردان اسکایلون، سه نوبت تور با کشتی، بازدید از تازن آیلند، سنتر آیلند و سی ان تاور، همه و همه با آنا الی تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیشتازیم. anaelitravel.com.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها من، یه طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی زنگ بزن 818-745-1010. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-1010 Infinity Domestic Agency by Melody، عضو صرف 8 ایرانیام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ابتدا پوزشی به خاطر بیماری خودم به صدا میخوام. دومی که کنفرانسی تحت عنوان 8 دوراهی خوب و 8 دوراهی بد در زندگی از تولد تا 65 سالگی رو داریم که تا 100 سالگی ادامه پیدا میکنه، این رو در روز یک شنبه 28 اپریل از ساعت 3 تا 6 شنیم بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو با ورودی $40 خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 28 اپریل 8 دوراهی خوب و بد زندگی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی زیبای رویال کریبیان. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا می کنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818 جمعیت 400-500 نفره خواهیم داشت و بنابراین فرصتی است برای که ما ایرانیان با هم باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شاد باش میگم سال نو رو بهتون. من کالیفرنیا زندگی میکنم. تهرده سالمه. 20 سال که ازدواج کردم و 2 فرزند دارم. دخترم 16 سال و پسرم 10 سالشه. 5 ساله که کالیفرنیا زندگی میکنم. فرزند اول هستم و 2 برادر کوچکتر از خودم دارم. همسرم هم فرزند اول هستش و 3 فرزند بعد از خودش داره که یکی در میون دختر و پسر هستن.
ایشون چند سالشونه؟
5 سال از من بزرگتر هستن.
اوکی، بسیار.
آقای شو توی 20 سال زندگی مشترکمون که خب 5 سال شده کاملا از هم جدا بودیم، به خاطر اینکه ایشون اومده بودن امریکا و ما منتظر بودیم که کارهامون درست بشه و 5 ساله که اینجا زندگی میکنیم و تقریبا 10 سال توی ایران زندگی کردیم. همیشه این زندگی یه زندگی ناخوشایندی بود و چند بار تا پای طلاق رفتیم. سوالات خیلی زیادی همیشه تو زندگی در ذهن من بود که چرا هیچ چیز در مورد زندگی من منصفانه نیست و چرا من هیچ جور نمیتونم زندگی رو خوب هندلش کنم و چرا هیچ وقتشون راضی نیستش، ولی توی جمع همیشه رضایت 100% نشون میده. ولی خب متاسفانه من خودم چون پدرم و مادرم جدا شده بودن هستم، همیشه فوبیای طلاق داشتم و هیچ وقت راضی به این کار نبودم. بسیارشون خشمگین، عصبانی و پرخاشگر هستن. تا اینکه چند ماهی هست ما مشکلاتمون خیلی خیلی عمیق شده و ایشون همش به من میگن که باید جدا بشیم، ولی خب دوباره هی برمیگشتن، هی دوباره حقشون رو میزدن، دوباره برمیگشتن. و من مدت ها میدونستم که خب ایشون کارهای ایران برای خودش خارج از خونه انجام میده، همیشه نیست تو خونه، حضورش در خونه تقریبا صفره، از خب نیست شب میاد.
سب کنید سب کنید. اولا خب آخه شما درسته که یه اشارهی کردید که از اونجایی که فرزند طلاقید با اون فوبیا همراهید، اونو کاملا میشه فهمید، ولی اگر در زندگی زناشویی چیزی نیست جز درد سر، چرا قرار هست طلاقی که حداقل درد سراش نیست موضوع و مسئله شما تا این حد باشه؟ حالا بذارید بپرسم الان شغل و کار هر دوی شما اینجا چیه؟
من که کار نمی کنم به خاطر دو تا بچه.
چرا به خاطر دو تا بچه کار نمی کنم؟
دخترم وقتی اومدیم اینجا سن تینیجری بود، خیلی
اون موقع بود،
الان هم هست. ما خیلی مشکلات زیادی رو به خاطر دخترم داشتیم.
یعنی چه جور مشکلاتی؟
مشکلاتش تو درس خیلی زیاد بود، تو رفتارش خیلی زیاد بود، بعد عقب بود همیشه از مدرسه، بعد کووید بود خیلی خوب نتونسته بود درس بخونه، زمینه که دخترم خیلی افسردگی گرفت وقتی اومدیم.
خب چرا آقا فکر نکردیم ما مشکل نصب کنید عزیز؟ چرا فکر نکردیم که فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره؟ چرا فکر کردی؟
خیلی سعی کردم و چند بار هم گرفتم برش، حتی روی دارو رفتش و اینا. خیلی متاسفانه.
تشخیص چی بود؟
همین انزایتی، اولش دو قطبی تشخیص دادن، بعد رد کردن، بعد انزایتی و اضطراب و دیپرشن. دخترم یکم اخلاقهای خاصی داشتش و خب همسرم هم میگفت به خاطر اینکه بچه‌ها به من اصلا نمیتونم تکیه کنم تو ساعت مدرسه و بعد از مدرسه کلاس‌هاشون شروع میشه، بهتره که شما کار نکنین و من خودم کار میکنم.
شغل و کار ایشون چی هست؟ ایران؟
فنی، این کار فنی دارن اینجا.
و اون خزینه های زندگی از اون طریق میگذره؟
بله، زندگی تا یه حدی خب بله دیگه. خب همیشه میگه که مواظب باشین و اینا، ولی خب در مورد بچه ها و کلاس هاشون و اینها نه. من هم یه کار رو توی ایران داشتم که خب یه درآمدی تقریبا حالا داشتش و من هم اون درآمد رو صرف هزینه های زندگی اینجا میکردم، حدود 1000 تا 1500 دلار.
خب حالا به من بگید چه، اولا واقعا ببینید عزیز، موضوع دخترتون به گونه ای که مطرح میکنید برخی از اوقات یه مسئله خیلی ساده است.
من قبلا در مورد دخترم با تون صحبت کردم دوباره آقای دکتر.
خب میدونم عزیز. نه ببینید عزیز، این که صبر کنید، یه زمانی هست که دختر شما حاضر نیست در هیچ فعالیت ورزشی یا هر چیز شرکت کنه، که یه میخ تو پاش داره که اگر یه میخ رو در بیاریم همه چی درست شده است. چرا ماجرای فرض کنید اشاره کردی دو قطبی، بعد استرام، بعد افسردگی، خب این همه بیماری های شناخته شده یه کاملا قابل معالجه هست که تموم بشه، چرا پایان نپذیرفته؟
متاسفانه حتی من اینجا از چندین تا دوره های پرفشنال استفاده کردم، ولی متاسفانه به نتیجه نرسن. نه خودش همکاری میکنه و نه اینکه اینجا خیلی موضوع های تراپی، خیلی خصوصا وقتی که خارجی ها مثلا اینوالو بشن، یعنی بیم از مثلا تراپیست خارجی باشه، خیلی موضوعات رو بازش نمیکنن و ما به نتیجه نرسیدیم آقای دکتر متاسفانه.
شما کجا هستید؟ امریکا هستید یا کانادا؟
بله کالیفرنیا هست.
خب تو کالیفرنیا چطور بهش میرسید که نمیشه؟
من تراپیست خصوصی رفتم که خیلی خوب بود و خیلی هزینه ها بالا بود، ولی تراپیست هایی که با بیمه کاور میکنن، من 3 دوره رفتم و
خب ما سلامتی فرزند اونو میخواییم.
بله آقای، من اگه اجازه بدین حتما در مورد دخترم دوباره باهاتون صحبت میکنم، ولی الان چون به من گفتن وقت نیست من سوالمو ازتون بپرسم. خیلی ممنون میشم که راهنمایی کنید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من پیرو یعنی خیلی استابرن و شدید شروع کردم که ببینم که همسرم واقعا مشکلش چیه، و دو ماهه که از طریق مختلفی فهمیدم که ایشون متاسفانه نارسیسیست هستن و روابط جنسی بسیار متعددی دارن. 8 ساله که رابطه ثابت با یه خانم دارن، 3 سال با یه خانم دیگه و 3 سال هم با یکی از صمیمی‌ترین دوستای خودم که تقریبا هفته دو شب حتی خونه ما میخوابیدن، و به جز این هم حتی همش دنبال روابط متعدده و متاسفانه انقدر ترس دارم، انقدر اضطراب دارم، انقدر از رفتارهای پرخاشگرانه ایشون همیشه ترسیدم، از صدای بلند و از اینکه همیشه به من این حس رو میدادن که تو متوهمی و تو توهم داری. تازگی هم شروع کرده بودن بر من که شما همش شک داری، من صبح تا شب دارم کار میکنم. و متاسفانه من اینها رو با کمک چند تا از دوستانم متوجه شدم و خب در حضر با کمک میگشم برای دانستن چنین و مطمئن شدنش. و خب اولش خیلی شوکه شده بودم، تو فاصله بودش که بعد ما موف میکردیم، جا به جا میشدیم، تو اون وسط واقعا هیچ کار نمیتونستم بکنم و الان هم هنوز نمیدونم باید چی کار کنم، چون که تمام مسائل مالی با ایشونه و قدرت کنترل همه چیز دست ایشونه و من بعد از 20 سال زندگی تبدیل شدم به یک آدم بسیار ضعیف و میتونم بگم بسیار ترسو، بسیار افسرده. و
خب من همونطور که عرض کردم نگرانیم همینه، چون ببینید از ازدواج خوب خوبه، برای ازدواج بد خیلی 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 بده و به همه هم آسیب میزن. و این قصه یه نمیدونم برچسب طلاق و فوبیا و حراس و اینا همه متاسفانه با واقعیت را نمیخونه. من به تنهایی که پیشنهاد طلاق دارم، حالا شما من بفرمایید که اگر به همسرتون بگید جدا بشین پاسخ ایشون چیه؟
قطعا میگن شما برو، بدون اینکه در نظر بگیره میگه شما برو، من هم یه بخشی بهت از حق و حقوقتو میدم ولی شما باید بری.
خب حالا بچه ها چی؟
میگه خودم نگهشون میدم.
چطورشون نگه میدارم بچه
ها؟ اصلا ایشون منطقه نداره، کمان که ایشون 6 ماه پیش من از خونه بیرون کرد به ماه 12 روز و اعلام کرد که من میتونم کاملا بچه ها رو نگه دارم. و متاسفانه خب دخترم حالش بد شده بود از نظر روحی خیلی و یکی از اقوامشون متوجه شد و اومد باش صحبت کرد و گفت نه من اشتباه کردم و من برگشتم. ولی دقیقا الان و اصلا الان مطمئنم اگر فکر کنم بهش بگم، چون یه اشاره خیلی کوچیکی رو من یک ماه پیش بهش کردم، گفتش نه اصلا اینجوری نیست و دیگه فقط مونده بود تو تمام این اخلاقات به من شک داشته باشی و اگرم باشه تو باید بری.
حالا چه چیزی شما در راب متوجه هستم که ایشون همه چیز رو به نوعی در اختیار کنترل داره بر اساس حرفای شما میذارین؟ من که نمیدونم شما از چه چیزی ایشون ناراحت. خب کنترل میکنه بکنه، تصمیم میگیره بگیره، عمل میکنه بکنه. چیزی که شما رو آزار میده اذیت میکنه چی؟
الان دیگه وقتی من تا تقریبا خب این چند وقت اخیر نمیدونستم که ایشون اینقدر روابط گسترده داره، هم خب خودش هم ما هم بچه‌ها همه در معرض خطریم. به همین که خب الان میخوام مطرح کنم.
چه در معرض خطری هستی؟ ایشون با 2 تا یا 5 تا خانم رابطه داره، شما و بچه ها چرا در معرض خطری؟
خب در هر صورت این رابطه ها هزار جور بیماری داره. در هر صورت
یعنی چی بیماری؟
در هر صورت و اخلاقی. ببینید ایشون وقتی که میاد تو خونه،
نه من میخوام آخه ببینید عزیز، آخه شما
خب از نظر شما کسی که رابطه های متعددی داشته باشه برای خانوادهش مثلا هیچ خطری نداره؟
نه خطر نداره. خطر شما من میگه بده نه شما آخه همین ببینید عزیز، شما آخه شما یه زندگی دارید که به گفته خودتون بده. پرسش اینه که طلاق بدتره یا کم در بده؟ پس
از نظر من این زندگی بدتره به خاطر یه چیزی. اگر که همسرم پدر خوبی بود و همه چیزای بچه‌ها مثلا تامین بود از نظر روحی روانی خصوصا، من شاید خیلی سهر رو برای چند سالی هم میتونستم به عنوان در نقش قربانی خودم همشه گفتیم کور کرلال و برو دلو چون تاره دیگه نداره، ولی ایشون حس بسیار گناه ترحم به ما و خانواده میده از اینکه دائما داره کار میکنه. خب اینجوری نیستش، ایشون نفسه
نداره. یه کسی بیاد برگرده بگه برای شما یه ساندویچ درست کردم، 5 ساعت وقت گذاشتم، من خیس عرق شدم از پا در اومدم، تو دلتون میگه پدرک. احساس گناه رو که کسی به ما نمیده، احساس گناه رو ما میکنیم. شما سر شما منت میذاره
پیش میاد خونه مثلا میگه دست هم بمانیم، پا هم بمانیم، بچه ها جمع کنین، تلویزیون خاموش کنین، برین، من خسته هم میخوام تنها باشم، من از صبح سر کار بودم. مثلا زوجه ما میدونیم مثلا اون روز اصلا سر کار نبوده. خب یا همش به من میگه ببینین مثلا من اگر بهش بگم که شما میتونی یک ساعت، هیچ وقتی برای ما و خانواده که اصلا نمیتونی.
آقا شما وقت برای چی میخواید با یه همچه آدم؟ آقا ببینید عزیز، ما بچه هم وقت نم، من همچی وقتی با پدرشون هی فکر کنید چیزی به در این وقتی که اصلا به بچه ها اضافه میشه و جنبه مثبت داره قبول داری. آقا ببینید عزیز، توصیفی که من از شما میشنوم با هم همخوانی نداره، نه که من دروغ میگید، نه، بحث من این است که شما یه برداشت های متفاوت و متضادی از موضوع ها میکنید که هیچکس نمیتونه حل کنه.
بله.
یعنی مثل این که من برم یه کارهایی بخوام بخرم 10 دلار، بگم 10 دلار، بگم درم نمیدم 2 درم، 10 دلار بدم یا ندم، بعد وقتی میخوام پول بدم طرف بگه شد 100 دلار، خب حالا معتد میمونم. بعد متوجه میشم که این مثلا شیر بچه است که اگر نباشه گرسنه است، پس از هم صد. یعنی ببینید شما خودتون توی چارچوبی گذاشتید از این که نمیدونم نمیتونم چیکار بکنم، همه جای یه چیزی خرابه و کاملا خب این یه واقعیت عزیز. یعنی بمجد است که پرسش مواردی مانند شما این است که ما با 2 تا بد روبرویم، بد ادامه این زندگی و بد طلاق، کدامش بدتره پرسشونه. ولی خب اینجا شما مسئله بچه ها رو هم دارید و گرفتاری های دیگه، ولی قصه خودخواهی و خودشیفتگی ایشون و روابطشون در حالی که خیلی 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 بده، یه بیش از این نمیشه گفت، ولی اینا موضوعی نیست که مستقیم به شما آسیب بزنه یا پرس کنید اون منت گذاشتنشون اصلا شما تو دلتون بخندید تموم میشه میره. واقعا اون چیزی که شما رو آزار میده چه سن بچه ها سن بدیه، یعنی برای جدایی یکی از بدترین سن هست. حالا سال من از شما اینه که اگر واقعا در همون مسیر کوری کری لالی حرکت بکنید، فکر بکنید چقدر آسیب شما و بچه ها میبینید؟
خیلی سوال خوبی کردین، میدونستم این سوال ازم میپرسیم و بهش فکر کرده بودم، به خاطر اینکه گفتم بهتون اخلاقش توی خونه و الگوی مناسبی نیست. بیشتر
آخه جدا بشید فرقی نمی کنه عزیز، جدا بشید بچه وقتی با اون اصلا الگو بره. ببینید عزیز، ما درباره تفاوت، ببینید من همیشه هر زمین هست که من یه چیزی میخوام بخرم 10 دلار، چیزی 15 دلار، اصلا بحث 15 بحث 5 دلار تفاوته. ایشون پدر بچه های شما هست، چه تو زندگی زناشویی باشی چه جدا بشید، ایشون الگوی بدی بر اساس فرض شما برای بچه هاست. تام شده باشید موضوع منتفیست، من چرا باید الگو رو مثل مطرح کنم؟ اگه شما میگفتید میخوام نابودش کنم، میگفتم خب بله در جهت بود و نبودشونه، و ایلا چه تو زندگی زناشویی باشید چه جدا بشید، تازه ایشون هم که میگه بچه ها رو من میخوام ببرم، پس ایشون الگوی بدتری هم بر اساس تعریف شما خواهد. پس اصلا این بحث رو چرا مطرح بود؟ شما الگوی بدی یکی بدی
واقعا نمیتونم تحمل کنم آقای دکتر، این زندگی تحت فشار و یه دیکتاتوری داره اداره میشه. ببینین پسر من بسیار از پدرش میترسه و تمام روز داره منو آروم نگه میداره، اگر کوچکترین حرفی تلفنی از سمت پدرش باشه پسرم در نقش قربانی بسیار شدید میخواد اون مشکل رو حل کنه.
که
دعوانش به خاطر این که این آقا بسیار دنبال ایجاد مشکل و دعوا، برای اینکه میدونه این حس در ما سکوت ایجاد میکنه. ما با
خب شما از قبل خودتون از قبل بگید ما هممون ساکت ساکت میمونیم.
خب آقای دکتر پوینتش چیه؟
هیچی پوینت خب آخه سمت دیگه ای ندارد آخه عزیزم، شما هی داری جا به جا میشید.
خب چرا دیگه نوز گفته الان؟
من که حرفی ندارم، من که به من مربوطه. شما جدایی میخواید باشه؟ نه جدایی شما میخواید باشه. به نظر من شما با جدایی بوزهای شما و بچه ها بهتر میشه یا کمتر بد میشه وجودش؟
بله من سوالم از شما همینه که آیا من باید خودم با ایشون مطرح کنم که من
اصلا چه اهمیت دارم؟ چه اصلا موضوع مطرح کردم چه اهمیت دارم؟ مسئله بعدا دنبالش چه عزیز؟ آدم ها میتونن درباره طلاق با هم یه ساعت حرف بزنن و بعد از جدایی صد جور بازی و آسیب و ضرر و خطر به برخی به همه بخور. گفتگو که مسئله نیست. شما با مسئله گفتگو که یه آدمی با توصیفی که میکنید تو که به جایی نمیتونید برسونید. من میخوام فقط مطمئن باشم که شما نگاه و نظری که دارید یه دست یک نواخته. باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، من اصلا نمیفهمم چه خبره و دیدی که دو سه دفعه مرز این بود که اصلا بیاد فرض رو بریم بگیریم شما خود دیکتاتوری کنید، تصمیم ها رو ایشون بگیریم، اما رو ایشون انجام بگیریم، کارم که ایشون داره میکنه، خرج هم دست بگیر، اصلا شما بگیر به من مربوط نیست، با بچه هم الگو و مدل خوبی نیست، همه اینا قبول، با جدایی که هیچ کنم از اینا از بین نمیره، این میره بله، ولی نخواهد رفت. بنابراین کسی هم به شما نمیتونه جان
آقای دوشو ببین، تا الان که خب ایشون موضوع بر تو رو مطرح کرده بودن این بود که خودش میدونستش که خب من نمیرم، چون من هیچ وقت هیچ چیز رو نمیدونستم، ولی خب خانوادهشون در جریان تا یه حدی هستن، میدونن که الان که من در جریان هستم ایشون دیگه نمیتونه از حق و حقوق مثلا حالا حدی که بچه‌ها رو تامین باشن و اتفاقهایی بیفته که من بتونم بچه‌ها رو نگه دارم، که خب در شکی نیستش و تصمیم من به جداییه. من سوالم از شما اینه که بین اون بعد و این بعد
من نمیدونم عزیز، اصلا این چیزیست که جواب من نمیتونم جواب بدم. ببینید باز دو تا نکته رو خدمت دارم، اولا اصلا من تصویری از زندگی شما ندارم، یعنی شما به من میفرمایید این یک تا ده و از نظر شما ده یا یک، من نمیدونم سه هست هفته ده یکه اصلا. دوم من چه نظری نمیتونم بدم در باره اینکه کدامش در زندگی برای شما در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت بد یا بدتره.
طبق تحقیقاتی که من کردم آقای دکتر و واقعا دارم میبینم، من که خب در واقع میتونم بگم به نابودی مطلق رسیدم و الان جواب بیدم.
نه با اینا به جایی نمیرسیم عزیز، با این بحثا متاسفم که من امروز همین وقت کم الان باز قطع کنم، ولی نه عزیز شما یک کمی کوشش کنید یه نگاه و نظر واقع بینانه در مجموع داشته باشید. بازم عرض کردم انتخاب جنبه بد و بدتر رو واقع بینانه بهش نگاه کنید، یعنی اینکه خیلی خب معنا زندگی بدیست، طلاق بگیریم با شناختی که ازشون دارید اوضاع و روابط و بازی ها و مانورا و اینا بدتر میشه. نه چرا پرسیدم ایشون چه میکنه، برای که خیلی مهمه که ای بس میگه خوش آمدید خدافظ خرجتون رو میدم برید دنبال کارتون. خب اگر اینجوری باشه کاری به کار شما نداشته باشه و شما از در مالی مشکلی نداشته باشید خیلی خیلی فرق میکنه، با شما کاری نداره، خرج حد اقلی هم بهتون میده برید دنبال کارتون، ای بسا بهترین انتخابه یا کمترین بده. ولی اگر یک
من تنها برم دنبال کارم، منظورتون
اینه
که من تنها
نه اصلا نه، شما که با بچه ها تو این سن و سال که نه پدر از اوتش برمیاد نه بچه ها با پدر بعد از یه مدتی میتونن بمونن، شما که نمیتونی جایی برید از شما دوتا بچه بهتون آویزونن. یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، متاسفانه من باید برنامه رو تحویل بدم، ولی لطف کنید یه وقت دیگه بیاید، منم امروز حالم خوب نبود.
خانم بس میکنی که بپرسم؟ ممنونم ازتون.
چه بپرسید؟
که وقت فردا صبح میتونم باشون داشته باشم.
آخه اصلا ایشون که برای شما تماس نمیگیره، شما با زخم بزنید، ما که هرگز با کسی تماس نمیگیریم.
ولی
اگر آمدید روی خط که هیچ کدوم از کارگران فنی در آوردن شما روی خط مسئله ای نداره، امیدوارم بتونید بیاد. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر محسن محمدی که متخصص نورو فیدبک هستن، تست تووا و یا یافتن اون فرکانس مغزی به جهت کمک به کسانی که ADHD دارن، ADHD دارن، گرایش های افسردگی، استراب، وسواس و یا حتی میگرن دارن، همه میتونن کمک کنن. توجه شما رو به مطالب ایشون در مصاحبه که با همکاران داشتن جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان.
امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
دوستان سلامی دوباره به شما عزیزان. من واقعا فکر می‌کنم یک بایو فیدبک، نورو فیدبک و یک تست مغزی احتیاج دارم خانم جاله، چون شما تشخیص دادین گفتین مشکل من چیه؟ بیش فعالم، کم فعالم؟ گفتین ناراحتی مغزیم چیه؟
جان،
ناراحتی های مغزی جان، یکی از ناراحتی مغزی چیه؟ بله دوستان، خوش خوبیه یک داشتن یک همکار روانشناس اینه که شما هر روز که میایید توی سر کار، موقعی که دارید از کار برمیگردید خونه، متوجه میشید که با چه بیمار روانی شما دارید هر روز میایید سر کار برمیگردید، یعنی خودتون عرض بکنم. و من هم این رو هر روز کوله باری از ناراحتی های روانی با خودم میبرم خونه. اما کار راه داره خانم جاله. ما قرار شده با آقای دکتر محسن محمدی صحبت کنیم و ازشون کمک بگیریم برای درمان من، اگه بشه البته. آقای دکتر محمدی عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
صبحتون بخیر.
سلام به شما و خانم جاله و تمام عزیزانی که الان پای رادیو دارن برنامه شما رو گوش میکنن.
آقای دکتر محمدی، موقعی که ما بچه بودیم، خب خیلی از کارهایی که در مورد بچه‌ها باید انجام بشه، تست‌های مختلف و اینا انجام نشد. اما خب خیلی از شنوندگان عزیزی که ما رو میشنون، یا شرایطشون مثل ماست که الان دیگه سنشون رفته به یه جایی رسیده و کاش اون موقع در کودکی میرفتن و میدیدن خب این بیش فعاله، این نمیدونم ADHD داره، این مشکلات دیگه مغزی داره، که میشد یه کاری براش کرد. صحبت شما به عنوان یک متخصص در این زمینه، که من واقعا یه جوری باید اسم شما رو بذارم دکتر برین، یعنی کسی که واقعا مغز رو میشناسه، چه کارهایی برای بچه‌ها میشه الان انجام داد که به موقع جلوی مشکلات بعدی رو گرفت، و چه مشکلات روانی و مغزی رو میشه، حالا چون مشکل بعضیا فکر می‌کنن نه واقعا باید ضایعات مغزی باشه، نه، همون مشکلاتی که میتونه حتی منجر به مشکلات رفتاری بشه. و دومی سوالم از شما اگه فرصت بشه اینه که حالا ما که دیگه از زمان گذشته، آیا برای ما هم میشه کاری کرد یا نه؟
بعدم به حضورتون اول سوال دوم رو من جواب بدم که ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است.
Good.
این معنی که در هر سنی نورو فیزیک میتونه کمک بکنه که ما اگر مشکلاتی که در زمینه خلقی رفتاری و یا مشکلاتی مثل سردردا و ضربای مغزی داشته باشیم، میتونیم که همیشه در هر سنی از این نورو فیزیک کمک بگیریم و رفع مشکلمون.
درست.
اما این که چه مشکلاتی رو میشه با نوروفیدبک درمان کرد و چه مسائلی رو میشه باش حل کرد، در جمع به حضورتون که اگر فقط فعلا فوکس بکنیم روی مسئله سر، ما تمام سردردها رو میتونیم با نوروفیدبک حل بکنیم، کمک بکنیم، بعضی ها رو کاملا ریشه‌کن بکنیم، بعضی ها رو شدت ریشه‌کن بکنیم. در جمع به حضورتون مشکلات رفتاری رو میتونیم کمک بکنیم، حالتهایی مثل استراب و افسردگی و وسواس رو میتونیم کمک بکنیم، و به طور کلی در تمام زمینه هایی که مشکلات خلقی روحی رفتاری هست، نوروفیدبک میتونه به ما کمک بکنه. علتش همین است که نوروفیدبک اصولا مغز ما رو به صورت یک کامپیوتر میبینه که با برق کار میکنه، و این کامپیوتر ما در واقع برق خودش هم خودش تامین میکنه، به این معنا که ما حدود 100 میلیارد سلول عصبی داریم، و این سلولهای عصبی به طور کلی تمام سلولهای بدن ما یه مقداری بار الکتریکی یا ظرفیتی دارن، مثل یه دونه باتری ضعیفی که در حد چند میکروولت برق تولید میکنه. منتها ما این برق رو حس نمیکنیم، فقط در مغز ما چون 100 میلیارد سلول عصبی کنار هم قرار دارن، مجموعه برقی که اینا تولید میکنن به اندازه مثل یه موتور برق کوچولو که تمام فرکانس ها رو هم تولید میکنه، و با این نوای فرکانس خاصی مغز ما کار میکنه که اگر این فرکانس X اسمش بذاریم، فرکانس ایکس مغز هر کسی فرق میکنه، یعنی مخصوص خودشی مثل اثر انگشت. و بیماری وقتی است که مغز ما به هر دلیلی این فرکانسی رو که باش پلی میکنه در واقع گم بکنه و با یه فرکانس دیگه کار بکنه. لذا درمان اصلی با نوروفیدبک این است که ما فرکانس گم شده مغز یا اون ایکس رو پیدا میکنیم در جلسه اول، و بعد اون رو به فرد آموزش میدیم، و بعد از اینکه مطمئن شدیم که این فرکانس همون فرکانس اوریجینال فرد است، این جلسات اونقدر ادامه میدیم تا در مغز فرد یک خاطره ایجاد بشه و حافظه ای تشکیل بشه. در واقع با تکرار و تکرار جلسات نوروفیدبک که حافظه ای تشکیل میشه، حافظه ای که مغز درست کار بکنه با اون فرکانس اوریجینال یا ایکس خودش، و وقتی با اون فرکانس اوریجینال خودش کار بکنه ما از شر بیماری رهایی پیدا میکنیم. یکی از پرمصرفترین و پرکاربردترین نوروفیدبک برای کانکاشن ها یا ضربه های مغزی است که همراه با خونریزی نیستند، یعنی خونریزی آشکار و یا در واقع عارضه قابل مشاهده با چشم ایجاد نمی‌کنه در مغز. و اینها رو میشه به راحتی با چند جلسه نوروفیدبک حل کرد. مثلا مسئله که هست این کانکاشن ها قبلا زیاد کاری براشون نمیشد کرد و معمولا با دادن داروهای مسکن و درمان علامتی کمک میکردن به بیمار تا اینکه این دوره اون التهابات ناشی از اون صدمه مغزی در مغز از بین بره، و وقتی اون التهابات از بین رفت این مشکل ما برطرف خواهد شد. ولی الان با نوروفیدبک ما میتونیم در هر لحظه ای وقتی که ما دچار ضربه مغزی شدیم میتونیم از همون روز اول شروع به درمان بکنیم و در مدت خیلی کوتاه از شر عوارض این ضربه مغزی بدون خونریزی یا همون کانکاشن ها رهایی پیدا بکنیم. غیر از کانکاشن ها سایر انواع سردرد ها مثل میگرن، مثل سردرد های ناشی از به علت تنشن هدک و یا انواع سردرد های دیگه ای که میشناسیم میتونه با نوروفیدبک تحت درمان قرار بگیره.
دوستان با آقای دکتر محسن محمدی صحبت میکنیم و به خصوص در این برنامه راجع به نوروفیدبک، چون تخصصش در کنار کار روانشناسی و بکراندی که در زمینه روانپزشکی دارند میتونن کمک بکنن برای همطور که اشاره کردن خوشبختانه هم برای کودکان و هم برای نوجوانان، هم برای جوانان و هم برای افرادی که به هر حال پا به سن گذاشتن، که بتونن از این مشکلات مربوط به مغزی که میشه جلوگیری کرد و یا میشه درمان کرد رهایی یابند. تلفن تماس با آقای دکتر محمدی رو خدمتتون عرض میکنم، 818 451 66 66، 818 451 66 66، که میتونید با این شماره تماس بگیرید برای گرفتن اطلاعات و همینطور وقت برای نوروفیدبک. آقای دکتر محمدی خیلی کوتاه تو این دو سه دقیقه پایانی، اون چیزی که من از فرمایشات شما نتیجه گرفتم اینه که مثلا شما فکر کنید یک حروف چینی که قدیما مثلا روزنامه و اینا رو می‌خواستن چاپ کنن حروف چینی می‌کردن، حالا به خاطر یک ضربه چیزی این حروفا ریخته به هم، و نوروفیدبک کاری که میکنه دوباره این حروفی که ریخته به هم تو مغز، حالا به خاطر کانکاشن یا ضربات یا هر چیزی که بوده، دوباره اینا رو مرتب میکنه در کنار هم. یه همچی چیزیه؟
مثال خوبی رو مطرح کردید. ببینید به طور کلی وقتی که ما نوروفیدبک میکنیم، نوروفیدبک دو تا کار اساسی رو در مغز انجام میده. یکی اینکه گردش خون مغزی بالا رو میبره و یکی ببخشید میزان اکسیژنیشن مغزی رو بالا میبره. و با توجه به این دوتا موضوع که میزان اکسیژنیشن و گردش خون در مغز بالا بره، خودش باعث کاهش سریع التهاب و یا عوارض ناشی از صدمات مغزی میشه که میتونیم این رو در هر لحظه و در هر زمانی که فرد با شکایتش مراجعه بکنه، فرقی نمی کنه که همون روز اتفاق افتاده باشه یا زمان زیادی ازش گذشته باشه، میشه کمک کرد به افراد و در هر زمانی میشه به اونا با نوروفیدبک چه از لحاظ خلقی و روحی و چه از لحاظ سردردها کمک بکنیم.
و آقای دکتر محمدی، کسانی که الان در کودکانشون مثلا میگن این یک ماه پیش اینطوری نبود، این ده روز پیش اینجوری نبود، یا سال پیش اینجوری نبود، خب بعضی چیزا میتونه خب به خاطر اون رشد کودک باشه، ولی بعضی میتونه به خاطر مسائلی باشه که حالا شاید یه ضربه ای وارد شده، یه اتفاقی افتاده. آیا از طریق نوروفیدبک میتونن اگر ضرباتی بوده که شاید اصلا خانواده متوجه نباشن یا خود بچه حواسش نباشه، آیا میشه اینها رو نشون داد و پیدا کرد و حلش کرد قضیه رو و درمان کرد؟
ببینید، نشان دادن و پیدا کردن یه موضوعه، چون نوروفیدبک کار تشخیصی نمی کنه، کار درست. درمانی می کنه. کار تشخیصی خب طبیعتاً با پزشک هست و با درمانگر بیمار که از چرایی بتونه موضوع و مشکل رو کشف بکنه و پیدا بکنه.
بله.
ولی نورو فیدبک کار درمانی میکنه، کار به اصطلاح بیماریابی و یا علامتیابی رو انجام نمیده. ما برای این دیگه وسیله‌ای داریم که همون قبلا هم راجع به صحبت شده، تست توبا است که در واقع معذرت
خواهش
که در واقع توبا مخفف تست متغیرهای توجه است، یا تست آف وریانس آف اتنشن. و این تو باز انجام دادن تست توبه است که ما میتونیم بفهمیم شخص که مشکلی داره، که این مشکلاتی رو که نشون میده شامل اضطراب افسردگی و وسواس و یا ADHD است.
خب پس خیلی خوب شد، پس شما هم تخصصش و هم وسیلش رو دارید، تولز درستش رو دارید که هم بتونید تشخیص بدین، بعد که تشخیص داده شد بر اساس اون نوع مشکل از طریق نورو فیدبک بشه اونها رو کنترل کرد و یا درمان کرد، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
خب بسیار خوش خبر بودید امروز مثل همیشه آقای دکتر محمدی عزیز، که میگم آقای دکتر محمدی رو من خانم جالب بهش میگم دکتر برین، و بعضی موقعا که فرصت بود قبلا راجع به این مسائل با هم صحبت می‌کردیم. من این قول رو می‌خوام از شما بگیرم که در سال جدید فرصتی باشه شما راجع به واقعا اسرار و عجایب مغز و سیستم‌های عصبی هم با توجه به تخصصتون در برنامه صحبت بکنید. آقای دکتر محمدی عزیز واقعا حیف این اطلاعات شما در ذهن و سینه شما بمونه، و این قول رو از شما میگیرم امروز. دوستان برای تماس با آقای دکتر محمدی و انجام تست هایی مثل تووا و یا نورو فیدبک برای خودتون، عزیزانتون، کودکانتون، فرزندانتون و یا پدر یا مادر میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید، 818-451-6666 818-451-6666 آقای دکتر محسن محمدی. آقای دکتر محمدی بسیار ممنون از وقتتون.
من ممنونم از وقتی که به من دادید، و ضمناً به خاطرتون بیارم که در آخر سال گذشته ما یک گفتگوی راجع به مغز شروع کردیم که متاسفانه نیمه کاره موند، امیدوارم فرصتی باشه که ما اون گفتگو رو به انجام برسونیم، چون زمانش هم بیش از این 3 دقیقه طول میکشید. من امروز اون رو دنبالش مطرح نکردم، امیدوارم فرصتی باشه
حتما
بیان جلسه بتونید راجع به مغز مفصل با هم صحبت بکنید.
حتما حتما دلیلشو بذاریم به حساب مغز نیمه کاره من. خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
مرسی از شما،
ممنون از شما،
روزتون خوش، خدا نگهدار.
Los Angeles.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ولب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
وای وای، دیدی چی شد؟
چیه بابا؟ باز تو این مرغ سرکنده شدی؟
ERC تموم شد، مهلتش تموم شد.
نه بابا، تو اپریل 2024 هنوز وقت هست.
حتما به این CPA گفتم این پولو بگیر، هی بهونه آورد که واجد شرایط نیستی و از این حرفا.
نگران نباش، همین الان یه زنگ بزن به آریان اقبالی، بالای 5000 تا پرونده موفق دارن، فقط تو بدو تا دیر نشده زنگ بزن که این آخرین فرصت هم از دست ندی.
800 اقبالی، 800 344 2254.
ما گشنمونه. میخوام برم شکارچی کباب، از این گوشتای کباب و جوجه کباب مارینیت شده با یه 5-6 پوند مایه کباب کوبیده. وای چه کوبیده‌ای. بگیرم برا بچه خبر کنم باربیکیو کنیم بزنیم به بدن. جان مایه کوبیده بیشتر بگیرم.
ای بچه‌ها.
شکارچی کباب وست‌وود. مایه کباب کوبیده هر پوند 12 دلار و جوجه کباب هر پوند 8 دلار. شکارچی کباب وست‌وود.
یه چیز دیگه است.
2029 وست‌وود بولوارد.
310-47-40-372. 310-47-40-372.
با گشنمونیم.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا